بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان. سال نو رو تبریک عرض میکنم. انشالله که این سال 1398 سال پربرکتی باشه برای همه ما و انشالله که زمینه های معنوی در ما در این سال تقویت بشه و مقرب بشیم به خدای متعال و امام عصر انشاءالله. بحثی رو سال گذشته خدمت عزیزان داشتیم. کلیت بحث در مورد این بود که جایگاه حقیقی انسان کجاست و انسان صادق، یعنی انسانی که واقعیه، بر مبنای واقعیت زندگی میکنه، چه شکلیه و چطور باید زندگی بکنه. یه مقداری در مورد واقعیت با هم صحبت کردیم که واقعیت اینایی نیست که میبینیم، اینا یکم گولزننده است. واقعیت در پس پرده است، در ورای این زندگی ماست. کتاب رو با رفقا شروع کردیم مطالعه، کتاب آن سوی مرگ که قرار شد این کتاب فروشی دانشکده هم سال جدید کتاب رو بیارن. حالا من امروز فرصت نکردم که برم سر بزنم ببینم آوردن یا نه. با تخفیف خوبی قرار شد که به عزیزان کتاب رو تقدیم بکنم. نصف کتاب رو، کمتر از نصف کتاب رو خوندیم سال گذشته و ماجرای دوم کتاب بودیم. این آقای مهندس که تو کما رفته بود یه سری اتفاقات و وقایعی که دیده بود رو نقل می‌کرد. به اینجا رسید که گفت منو وارد یک استوانه قهوه‌ای رنگ کردن. به محض اینکه وارد این استوانه قهوه‌ای شدم از اول خلقت یادم اومد همه مسائل که توضیحاتی دادم در عالم خلقت، عالم ارواح، عالم زر و مسائلی رو مطرح کرد. بعداً شاید باز یک کمی در مورد این مسائل با هم دیگه صحبت بکنیم اگه خدا توفیق بده. به این بخش جذاب ماجرا میرسیم که سال جدید انشالله با هم بخونیم. میگه وارد استوانه قهوه‌ای شدم و یه دور اومدم تو شهر، با این چشم ملکوتی خودم دور زدم ببینم تو شهر چه میگذره. حالا ماجرا قشنگی، چند تا واقعه رو دیده و نقل میکنه. ببینیم که الانی که ما اینجا نشستیم چه خبره، یه چیز دیگه، یه واقعیت دیگه. اینایی که ما میبینیم نیست، این چهره ها و صورت و قیافه ها و این در و دیوار و اتاق و اینا نیست، اینا ظاهر ماجراست، در پس پرده خبر دیگریست. ایشون یه سری چیزا رو دیده و داره نقل میکنه. میگه در استوانه قهوه آهسته آهسته پیش رفتم. خواهرای محترم هم اگه دقت بفرمایید انشالله ضرر نمیکنه. به سمت دهانه دیگر استوانه رفتم. وقتی از دهانه دیگر رد شدم دیدم بالای شهرم، حدوداً 60 متر بالاتر از سطح زمین بودم. همونجا مردم شهر رو می‌دیدم که تو جنب و جوشن مثل روزای قبل. تنها چیز غیر عادی یه حاله‌ای بود که در اطراف بدن هر کدومشون وجود داشت، حاله‌ای از نور و امواج. همه حاله نور دارن، ایشون دیده بوده. بعضی هم حاله نور دارن، هم حاله نوره دارن. اول با حاله نور میان، بعد با حاله نوره میرن. بعد میگه حاله ها چه شکلی بودن؟ به شکل دایره بودن؟ گفتم نه، به شکل بیزی هن، کمی متمایل به سمت چپ. خب این اون اوضاع اصحاب یمین و اصحاب شمال آدمونشون بوده. ایشون دیده بوده که این بیزی ها به سمت چپه، چون اکثر اینا که دیده بوده اصحاب شمال بودن. اگه از خواب یمین میدید بیزی ها رو به سمت راست میدید دیگه. حالا یه سه چیزان هم در پرده میگیم و میریم دیگه. این حاله ها همون جسم اسیریشون بود، گفتیم بدن مثالی و برزخی. سراپای بدنشون رو در بر میگرفت. من اینا رو میدیدم، چشم برزخی که میگن همینه، این کیه؟ چه شکلیه؟ یه نکته هم اضافه کنم، هر درخت و هر جسم بیجان هم دارای یک حاله بود. همه چی ملکوت دارن، هیچی بدون ملکوت نیست، هیچ چیزی بدون صورت برزخی نیست. این ستون صورت برزخی داره، دیتایی هم که در این ذخیره میشه به خاطر همون صورت برزخی شه. فعلا این آجر و کاگل و اینا که نمیتونه چیزی رو ذخیره کنه، این ستون روز قیامت شهادت میده، همه کسایی که اینجا نماز خوندن، اومدن، رفتن، حرف زدن، غیبت کردن، قرآن خوندن، همه رو شهادت میده. یعنی چی؟ یعنی این گل و این خاک و این رنگ و پوسته رنگ و اینا شهادت میده؟ نه، اون صورت برزخی شهادت میده. ممکنه شما آجرا اینو بردارید جابجا کنی، آجرا رو جابجا میکنی، صورت برزخی که این سر جای خودشه. به تعبیر از استاد عبدالله جوادی میفهمیدم که توی پامنار تهران یه عرق فروشی داشتیم، بعد انقلاب اینو تبدیل کردن به مسجد، رزقنا الله و ایاکم، عرق فروشی تبدیل شد به مسجد. حالا بعضی که اینجا چی بوده قبل انقلاب؟ بعد ایشون میفهمن که روز قیامت کاباره شهادت میده، مسجد هم شهادت میده. یعنی هم صورت برزخی کاباره رو داره، هم صورت برزخی مسجد، دو تاست. ما اسما رو جابجا میکنیم. من این سری قبرستان رو با دوست سلام که بودم چند روز قبل جای شما خالی، اولین بار بشنیدم، جالبم بود، خبر نداشتم. یه دوستی گفتش که کار قبل که بزرگان بودم یکی بایستده بود، گفت من نوه ایشونم دیگه، از حالات پدر بزرگش گفت اینا. بعد گفت از عجایب بود که پدر بزرگ ما رو تو قبر بکر گذاشتن. گفتم قبر بکر این چی بود؟ اینجا هر نفر تو چهار پنج بار قبرش رو حداقل جابجا میکنه. هر 20 سال یه بار قبر یه دور تجدید میشه. چند میلیون اونجا مدفونن، چند صد هزار نفر. همونجا هی دوره به دوره عوض میشه. یه قبر روز قیامت میاد 50 نفر توش دفنن. هر کدوم به حساب خودشه. بعد ممکنه یه ولی خدا جای دفن بشه، بعد یه شقی دفنه، باز یه ولی دفن میشه، باز یه شقی دفن میشه، همه تو یه قبر دفن. این حساب کتابی که ما فهم کنیم نیست. مثلا فهم کنیم این قبر سه طبقه مثلا اون یکی خوبه، اینم وضعش خوب میشه. آخه شوخی میکرد ارمنیه که هر بنده خدای دفن بود و خوابش رو دیدن، گفت اوضاع چطوره؟ گفت بد نیست، فقط من که چون با کت شلوار دفنم این رفیق اون طبقه پایینی صبح به صبح میبرو بربری بخره. میگه تو لباس تنی تا آمدی برو بربری بخره. اونجا یه حساب کتابه نیست که یعنی همسایه اونه این لزومن مثلا با کت شلوار دفنه مثلا این وضعیت داره، اون چون بغل اینه این وضعیت داره. اون صورت برزخی ماجرا دیگه است. درخت، رنگ، میوه، هر چی که حساب بکن، کاغذ، فرمود روی کاغذی اسم امیرالمومنین نوشته شده باشه تا قیامت ملائکه تقدیس میکنن. یه روایت، یه مطلب علمی در حد یک خط از یکی مونده باشه، روز قیامت به هر یک خط، حالا دقیقش چون تو روایت خاطرم نیست، من اون شیخ عباس خوندم منتهی آمان لغو کرده، نمیدونم چند شهر از بهش بابت یه خط مطلب علمی به آدم میدن. یعنی صورت ملکوتیش اینه. خب آقا این کاغذ محو بشه، محو بشه، به خود کاغذی که کار ندارن، اون صورت ملکوتیش کار داره. خب میگه صدای روحانی ازم سوال کرد، اینجاش خیلی قشنگه، هالیوودیه، اینا رو خوب دقت بکنید، صفا کنید، و مثبت 18 هم از بعضی جاهاش من رو سانسور میکنم برات. صدای روحانی ازم پرسید چی میبینی؟ گفتم دارم حاله ها رو میبینم. پرسید غیر از اینا چی میبینی؟ اومدم بگم چیز غیر عادی دیگه این نمیبینم که ناگهان اون صحنه‌های وحشتناک رو مشاهده کردم. به قدری وحشتناک که پنداشتم در نزدیکترین نقطه به جهنم قرار دارم. میلیون ها میلیارد ها موجود، برخی سیاه و برخی خاکی رنگ، زمین و آسمون شهر رو پر کرده بودن. هر بیننده‌ای در نگاه اول خیال میکرد که انبوهی از ملخ‌های زشت و عظیم الجثه هستن. نه هر کدومش توضیح قرآنی داده، وقت نیست اینا خط به خط نمی‌نشستیم با هم قرآنیشو بحث می‌کردیم. تعدادشون به حد زیاد بود که لایه لایه روی هم سوار بودن. اونا تو دسته‌های چند صد هزار نفری به هر طرف میتاختن، از ساختمونا بالا میرفتن، از دیوارا، از شیشه های پنجره ها میگذشتن، داخل خونه ها میشدن، نه فقط به خونه ها نفوذ میکردن، بلکه به همه جا وارد میشدن، وارد مغازه ها، ادارات، ماشینا، رستورانا، آرایشگاه ها، حتی اماکن مذهبی. اونا با خود نفرت رو تو شهر پخش میکردن و بوهای بد. اون خواهرایی که فکر می‌کنن صداشون نمیرسه، فقط بگم میرسه، هم خیالشون راحت باشه. بعد میگه که موجودات سیاه راحتن، موجودات سیاه شیاطین بودن و موجودات خاکی رنگ ارواح پلید، یعنی ارواح مردگان گناهکار. خب اینا رو تو برزخ بجن، برزخ هم همنشین شیاطینن. با شیاطینه. خب بعد میگه قیافه هاشون با هم فرق داشت. گفتم بله، شیاطین هیئت های عجیب و مختلفی داشتن، دائما تغییر شکل میدادن. به چه شکلی در میومدن؟ به هر شکلی، تو اندازه های گوناگون، متوسط، بزرگ، قولاسا. اگه بخواید قیافه هاشون رو وصف کنم، باز هم من و شما دچار مشکل میشیم، مثل مشکلی که در مورد منظره بهشت داشتیم. من در تشریح هیئت های موجودات موفق نمیشم، شما هم هرگز نمیتونید قیافه های واقعیشون رو تصور کنید. این صاحب کتاب میگه میفهمم، همون ماجرای خروس و نابیناییتونه دیگه. طرف نابینا بود، یه لحظه بینا شد و فقط یه خروس دید، بعد نابینا شد. بعد هر کی اچ بهش میگم این شبیه خروسه، گفتم کو، میگم شبیه خروسه، آسمون شبیه خروسه. میگه الان من بخوام برای شما توضیح بدم، همش تو همین فضای ذهنی که نسبت به دنیا دارید میفهمید، نمیفهمید شیطان که میگم یعنی چی. بعد میگه با این حال بازم میخواید بدونید تقریبا شبیه کدوم موجودات زمینی بودن؟ گفتم آره. گفت خیلی خوب، سعی خودم میکنم، اما دوباره میگم توضیحات ناقص من شما رو به خواستتون نمیرسونه. ببینید شیاطین قیافه بشری ندارن، هیئت حیوانی هم نداشتن. با وجود این بسیاری از اونها دارای چشم، گوش، دست، پا و بینی بودن. همونطوری که عرض کردم دائم شکل‌های مختلف به خود می‌گرفتن. مثلا نظیر سوسک‌های عجیب و عظیم، مارمولک‌های بسیار زشت و بزرگ، گوریل‌های کاملا غیرعادی، حتی جنین انسان یا حیوان. بلافاصله تأکید می‌کنم که چندان شباهتی به سوسک، مارمولک، گوریل یا جنین نداشتن. حل مفهوم سختی کم دیگه. بخوام تو این دنیا چیزی بگم، مثلا ترکیب از همه ایناست، یه چیز عجب و عجب. شبیه اینم نیستا، ببین یه سوسکیه مثلا که در این حال مارمولک، بعد گوریل هم هست. نمیشم بیشتر از این توصیفش کرد. شما مثلا میخوای صنعت پتروشیمی رو برای بچه‌ای که در جنینه توضیح بدی، چی میگی؟ برای آدمی که به دنیا اومده سخت توضیح دادن نمیشه، چه برسه به جنین. اینا همینه، عالم بالاتر، فقط باید رفت چشید. البته ما اینا رو شده میریم رد میشیم میبینیم، از باب تفریف هم سینما جمعه ها میریم اینا رو میشه نگاه میکنیم. بعضی این شکلی هست صورت باطنی و ملکوتیشون که بسیار ترسناکه. بعضی ها رو خودشون رو به خودشون نشون میدن. او آقا میگه رفتم تو حرم امام رضا، یه لحظه چشمم باز شد دیدم همه به شکل حیوان هم. خیلی ترسیدم، اومدم از حرم برم بیرون، یه پیرمرد زد روشونم. گفت کجا؟ گفت آقا اینجا همه حیوانم. گفت آینه رو دادم، آینه رو داد به من، داد دستم. گفت یه نگاه بکن آینه، نگاه که من خودم حیوانم. اگه نشون بدم گرهایی کنم که مست گیرم، در شهر هر آنچه هست گیرم. خیلی عجب عجب اوضاع ملکوتی عالم وضعیت هچل هفت دیده. خلاصه ایشون یه چیزایی رو دیده، میگه صورتاشون چی جوری بود. من ماجراهایی دارم، خاطراتی دارم سینه به سینه. حالا اگه وقت شد بخواستم روزای آخر سال بگم دیگه، با خور رفتیم خدمتون نبود. حالا ببینم لابلا اگه فضا خوب بود با هم احساس صمیمیت بیشتری کردیم شد و میگه صورتاشون چه شکلی بود. بی نهایت زشت و ترسناک، معمولا لایه شبیه پوست چین خورده رو صورتشون دیده میشد. دقت بکنید خیلی جالبه، تا اندازه مثل پوست تمساح ولی پر از دمل‌های چرکین. چشم‌هاشون مثل دو حباب شیشه‌ای بود و به طرزی هراس‌آور می‌درخشید. دهان‌های عده‌ای از اونها گشاد و عمیق بود. بعضی زبان پهن و بعضی زبان باریک و دراز داشتن به طول 3 تا 7 متر. جنس بدنشون چی بود؟ جنس خاصی بود، نمیتونم بگم چه جنسی، اما لزج به نظر می‌رسید. خیلی معذرت میخوام، شبیه خلط یا آب بینی غلیظ، با وجود سیاهی براق بود. چی میشه من نمیفهم. بعد میگه بیشتر کجاها جمع میشدن؟ میگه به شما گفتم همه جا بودن، البته اطراف آدم های زنده، اغلب کنار شونه ها یا بالای سرشون. گاهی چنان به آدم ها نزدیک میشدن که انگار به زیر پوست اونها نفوذ کردن. گاهی هم در مجاورت آدم ها مثل توده زنبور رو هم مینشستن، بعد از مدتی یه باره بند میخواستن و میرفتن. همه اینا آیو روایت داره، همش آیو روایت داره. پرسیدم لخ بودن؟ گفت لخ بودن، بعضی بیمو بعضی پشمالو، مخصوصا موهای سر برخی از اونا خیلی بلند بود، بلند و جولیده. جنسیتشون چی بود؟ بیشتر خونسا بودن ولی نر و ماده هم در بینشون وجود داشت. چجور حرکت میکردن؟ هر دسته به یه روش حرکت میکردن، البته همه با قدری فاصله از زمین. عده‌ای سر میخوردن، جمعی مثل تمساح با حرکت دادن دست و پای کوچیکشون میخزیدن، تعدادی میجهیدند، میتونستن حرف بزنن، صداهای بم و شبیه خرخر از دهنشون خارج میشد و دائم چیزی سیاه و مایع مثل مایع مانند هم قی میکردن و روی بسیاری از آدمها میریختن. روی آدمهای زنده؟ بله. خب اینا شیاطین بودن مهندس، قیافه ارواح آدمهای پلید چجوری بود؟ میگه به هر حال میشد فهمید که انسانن، اما بدن و صورتشون بسیار کشیده و باریک بود، به طوری که بیشتر شبیه مار به نظر می‌رسیدن. این یه طایفه خاصی بودن که ایشون دیده، شبیه ماره، یه جور صفاتیه. حالا بعدن انشالله بعد اینکه این کتاب تموم بشه یه بحث اینجوری دارم، از یه کتاب دیگه انشالله میارم براتون، فعلا نمیگم بهتون، احتمالا بیفته تو ماه مبارک، کتابی که بزرگانه که این مسئله برزخی رو به زبان خیلی قشنگ و کتاب خیلی سنگینی هم هست به زبان فلسفی و قرآنیشون توضیح بده، انشالله میان با هم میخونیم بحث میکنیم. به طوری که بیشتر شبیه مار به نظر میرسن. اونا بر فراز شهر یا کمی بالاتر از سطح زمین تو هوا میخزیدن، واقعا چندشاور بودن. سردی نگاهشون رو هم رو کارت کش میکرد. بعد میگه اینجا که بودی نظم و قانونی هم داشت. میگه ظاهرا بی‌نظمی و بی‌قانونی حاکم بود، اما با وجود بی‌نظمی و بی‌قانونی نظم وجود داشت. این احساس من بود. به نظرم همه تابع قانونی مرموز بودن، قانونی که به اونها حکم می‌کرد دقیقاً در جای باشن که باید باشن، کاری رو بکنن که باید بکنن. میفهمی چی میگم؟ نه، مهم نیست، خودم درست نمیفهمم. خودم نمیفهمی چی میگم. راست میگه سوره ملائکه مریم، میفهمه که انا ارسلنا الشیاطین، شیاطین رو ما میفرستیم. تعوذهم عزا، ما شیاطین رو میفرستیم بیفتن به جون شما. محدوده داره، حیطه داره. مرحوم آیت الله شاهبادی فرمود که شیطان سگ درگاه خداست. این تعبیر از ایشون خیلی تعبیر فوق‌العاده‌ای هست، ما اینو نقل می‌کرد. سگ درگاه خداست. سگ پاچه می‌گیره ولی می‌دونه پاچه کیو بگیره، پاچه ناشناس رو می‌گیره. یه کسی شناس باشه، اهل باشه، با او کار نداره. اینا در این حالی که حمله میارن، تخم میکنن، لگد میزنن، میدونه به سراغ کی بره، میشناسه آدمش، جنسا رو میدونه. بعضی جنسا اصلا نمیتونه بهش نزدیک بشه، فراری هم اسم بعضی هم میاد فرار میکنه. اینو گفتم شاید براتون، آیت الله بهجت اینو به یه آقایی موقع عمامه گذاری فهمیده بودن. دقت بکنیم قشنگ، عمامه یه طلبه رو گذاشته بودن این داستانو بدونه که بگن من خودم دیدم گفته بودن، بعد بعدن برای نوهشون یه جور دیگه گفته بودن، ترکیب جفتشون میشه که خودشون دیدن. ماجرا چی بوده؟ دقت. ایشون فهمیده بودن، به اون طلبه گفته بودن که این لباس خیلی لباس شریفیه. قبلشو بدون، یه آقایی یه جایی رفته بود بخوابه، عمامه رو گذاشته بود بالا سرش، یه تعدادی از این شیاطین اومده بودن بهش حمله کنن، یکی از اینا در رو باز کرده بود، دیده بود بالا سر این آقا عمامه است، برگشته بود به رفیقاش گفته بود که این آقا از لشکریان خداست، بیا بریم. به نوهش یه وقتی فهمیدم برو طلبه بشون، من یه وقت اونجا خوابیده بودم، عمامه بالا سرم بود، اینا اومده اذیتم کنه، یکیشون به اون یکی ها گفت از لشکریان خداست، بریم کارش نمیشه بشون. خود اون محیطی که شما توش هستی اثر داره. چرا میفهم ماه رمضان اینا در قل و زنجیرن؟ آخه یکی میگم در قل و زنجیر پس همه گناه چیه؟ یکی هم گفت که خب شب اول ماه رمضان پوک میکنه را میندازه، میگه تو برو آخر ماه عیده فطر میبینم، بعضی کوک هم تو ماه رمضان. نه، برای همه نیست. اونی که مؤمن اهل تعبد روزه گرفته قرآن میخونه هدر فاصله میره. حالا حالاتی که نقل میکنن میبینیم، شیش هفت تا ماجرا خیلی قشنگ نقل میکنه از این نحوه درگیری شیاطین با اینا، میدونن سراغ کی بیان، زمینه هایی میبینن. یکی از اساتید ما میفهمود یه شب سحر پاشدم حال خوبی داشتم، مناجاتی و گریه و سوزی، صبحش اومدم بیرون یه خانومی تو خیابون منو دعوت کرد. دعوت به چی؟ مثلا شما فرض کنید پی اس مثلا، حالا شما اینجوری بیا بریم یه دست پی اس بزنیم ما. من هم گفتم نه من این کارا نیستم، مامانم گفته با هر کسی فیس بازی نکن. یه همچون میاد یه سری جملاتی دارم سانسور میکنم. شما که اینو ردش کردم رفتم خدمت محمد الله پهلوانی تهرانی. ایشون تا منو دیدن یه نگاهی با محبت کردن، لبخند زدن، فهمودن که سحر خوب وقتی آدم داشته باشه نور سحر روز چاله رو بهش نشون میده، تو چاله نمیافته. یعنی اون مال اون نور دیشب بود، این شیاطین رو دور کرده زد. روایت داره خونه‌ای که قرآن خونده میشه شیاطین ازش دور میشه، ملائکه میان. بازش این روایت دیگه داره چه کارهایی ملائکه رو دور میکنه، شیاطین رو میاره. مثلا بازار خوراک شیاطینه. مثلا تو بازار روایت داریم که سری رد شد نمون. بازارگردی چیز خوبی نیست، کار داری چیزی میخواد بخری بره نه بخری تو دست شد. مسجد بازار هم کمترین ثوابو داره نماز خوندن توش نسبت مساجد. مسجد بازار جای خوبی نیست، البته از فرادا بهتره ولی مسجد بازار کمترین ثوابو داره. بازار جای خوبی نیست، بازار پاتوق شیطانه. کراهت داره شما بازار مغازه تو اول نفر باز کنی آخرین نفر ببندی، اون کراهت مستحب اینه که آخرین نفر باز کنی اول نفر ببندی. هرچی کمتر تو بازار باشی، خب اون سال رونق تولید هم که دیگه باد دادیم دیگه با این حرفا دیگه سر کارم نریم. نه اصلا چیز دیگه ای محیط رو میخوام بگم. محیط، محیط دروغه، محیط نیرنگه، محیط تقلبه، محیط قشه، محیط خیانته. فضا فضای شیاطینه. اینجا زیاده، تو مساجد کمتره، تو مساجد هم میام ولی کمتره، تو حرم ها هم هستن ولی کمتره. اینا رو دیگه باید حواسمون باشه. خب دقت، میگه که بجز شیاطین و ارواح پلید موجودات دیگه هم بودن. میگه رشته ها موجه های نوری بسیاری هم بود، موجه های نوری هر چندگاه به سمت شیاطین حمله میبردن و نابودشون میکردن، اما دوباره شیطان های از همون نوع جای اونها رو میگرفتن. اون رشته ها یا امواج نوری فرشته ها بودن. بعد میگه که صدای روحانی از من خواست یا من اجازه داد که صحنه‌های دیگه رو ببینم، صحنه‌های کوتاهی که جزئیات رو من نشون میدادن و من همزمان صدها صحنه کوتاه رو با همه جزئیاتشون دیدم. بله همزمان، همزمان صد تا صحنه رو با هم دیدم. میگه صدها صحنه رو. میگه چطور؟ میگه توضیح دادنش کمی وقت میبره، حوصله داریم؟ گفتم آره. گفت ببین من شما الان تو این اتاقیم، تا وقتی که تو این اتاقیم نمیتون جای دیگه باشی، به فرض نمیتون تو برجی که اون سوی ساختمون واقع شده باشی یا در پارک کوچولویی که کنارش قرار گرفته، اما بدن مثالی میتونه در آن واحد در چندین مکان مختلف باشه. قبول کن که درک این موضوع برام آسون نیست. میگه قبول میکنم. خب بیشتر توضیح بدین. جسم مثالی قادر از حالت فشرده خارج بشه. دقت، خیلی وقتتون نگیرم، اینو به جای برسونم و رفع زحمت کنم. به شکل بسیط یعنی به صورت امواج گسترده در بیاد، بنابراین میتونه همزمان در نقاط مختلف حضور داشته باشه. میگه شما موقع منبسط شده بودی؟ گفتم آره منبسط شده بودم. پس دیگه جسم اصلیتون نمیدیدید؟ میدیدم، در حالی که به صورت امواج منبسط بود، نه مثل قبل که به صورت تجسدی امواج فشرده بود. جوابم گرفتم، یه لبخندی زد دستش بالا با خدا رو شکر. بعد گفت به هر صورت من در حالت بسیط بودم، از همین رو همزمان در صدها مکان و در چندین جهت مختلف حضور داشتم. الان نوری که تو این نمازخونه است همزمانی که با منه با شماست. الان نوری که اینجا هست به من نزدیکتر یا به شما؟ به کی نزدیکتره؟ به همه ما احاطه داره، همزمان بر همه بدن ما هست، درسته؟ به بدن تک تک ما کاملا هست. از این عالم که کسی فاصله بگیره این شکلی میشه. امام زمان اینجوریه. یه تعبیر آیت الله بهجت فرمودن فوق‌العاده است. فرمودن او اذن الله الواعی است، اذن الله سامعه. یعنی چی؟ گوش شنوای خدا. دقت ببین چقدر تعبیر قشنگه. فرمود شما حرف با رفیقت می‌خوای بزنی، صوتی که از دهن خارج میشه قبل از اینکه به گوش خودت برسه، نه به گوش رفیقت. قبل از اینکه به گوش خودت برسه به گوش امام زمان میرسه. اینجور اشراف و احاطه داره، از شما به شما نزدیکتر. نحنو اقرب الیه من حبل الورید. موجودی که الهی بشه، از مادی فاصله بگیره، مجرد بشه، بالا بره، صعود کنه، این شکلی میشه. احاطه داره، با همه هست، همه جای عالم، هیچ جا رو پنهان نیست. خب این تازه یک کمی بنده خدا فاصله گرفته رفته تو ملکوت اینا رو داره میبینه، قوقایی تو این عالم، قوقایی. بعد صحنه اول رو فقط براتون بگم و بقیهش به اون فردا. گفتم چیا دیدی؟ بعد گفتش که همزمان صدها صحنه کوتاه رو با جزئیاتشون دیدم، چند تاشو فقط براتون میگم. گفتم خب صحنه اول رو بگو. گفت صحنه اول درست نیست، همه رو همزمان دیدم، ولی حالا چون شما میخواهید دسته بندی کنید میگم صحنه اول. صحنه اول چی بود؟ داخل یک خانه دوبلکس، دقت، من داخل یک خانه دوبلکس رو دیدم. در حقیقت من داخل اون خانه حضور داشتم، توی حال چهار نفر دور یک میز چوبی مشغول قمار بودن، البته قمار غلط، قمار درست. روی میز تعدادی چک مسافرتی دیده میشد، البته اونی که شنیدی توصیف ظاهر صحنه بود، مادیش این بود، من ملکوتشو دیدم، مادیشو ندیدم. در باطن چی بود؟ حال پر از شیاطین بود. هر یک از شیطان‌ها شکل خاصی داشت، یکی دارای هیکلی کوچیک اما صورتی پیر، یکی بسیار چاق و بیمو، یکی لاغر با موهای بلند سیخ سیخ، موجودی با یک چشم در پیشانی، اینا برای استاد آیفی پور خوبه، موجودی بدون چشم، بدون دهان و بدون بینی، و اگر داخل جسمم بودم حتما با دیدن اونها زهر ترک میشدم. این مخلوقات اونجا چیکار میکردن؟ همشون در اطراف و لابلای دست و پاهای قمار بازها وول میخوردن، دائما مشغول تشویق اون چهار نفر بودن. اصلا قرآن میفرماد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام من عمل شیطان، رجسون من عمل شیطان، قمار از کار شیطانه، با دست تو داره بازی میکنه، خمر کار شیطانه، با دست تو داره میخوره. بعد چجور تشویقشون میکنن؟ با زبون، گفتم با صداهای بم که به خرخر شبیه بود، زمنان با چیزی دودمانن و خیلی بدبو که از زیر خود بیرون میدادن. تعبیر عجیبیه ها، من بعضی روایت ها فلانستو نمیخونم، تو سنگینه. بخونم یه روایتو؟ محمود میرزا از آقای ملکی تبریزی روایتو بخونم؟ این روایت زندگیشون میرزه به هم ها، زندگیمونو من نریخته برم، مقاومتم بالا سر روایت. فهمود روایت داره، سحر ملائکه میان بنده مؤمن رو برای عبادت بیدار میکنن، میگن وقت پاشو وقت نماز شد. بعد این حالا چقدر مؤمن باشه زودتر میگیره، زودتر حس میکنه، بعضی ایمانشون بالاتر صدا میشنون، بعضی میبینن، بعضی را یه تقدم میخور اخواب میپنه. بعد میفهمد که شیاطین هم همزمان میان، چون هر نفری دوتا شیطان دوتا ملک باش هست از اولی که به دنیا میاد، شیاطین هم همزمان میان درگیر میشن با این ملائکه، به این میگن بخواب. بابا تو فردا کلاس داری، کار داری، خسته ای، مگه واجبه ملت نماز صبحشون نمیخونن؟ تو بخواب پاشو اسم الله بس در نیارت، این نماز خوازی در نیار، از این حرفا میزنه. روایت میگه اگه حرفش، روایت عجیبی ها، اگه حرف شیاطین رو گوش کرد خوابی، شیاطین رو صورتش ادرار میکنن میرن. اگر حرف ملائکه رو گوش کرد پاشو نماز شب خون، ملائکه که بیدارش کردن پشت سرش اقتدا میکنن بهش. به جواد آقای ملکی میفرمان ببین عزیز جن، تفاوت ره از کجاست تا به کجا، که هر سحر یا ملائکه پشت نماز میخونن یا شیاطین روز ادرار میکنن هر سحر. حالا نماز صبح کسی خواب ببونه نمیدونم دقیقا، سیفون رو مثلا میکشنش میگه دیدم دارم با دست اینا قمار باز میکنم، سعی تماش کنم. میگه میشه یکم دقیق تر اینو بگید؟ یه صفحه مونده. گفتم چشم، دقیق تر توضیح میدم. شیاطین سعی داشتن حرفاشونو به ذهن قماربازها القا کنن، این وسوسه شیطان اینه، یا وسوسه فی صدور الناس. فردا یه توضیح در موردش میدم انشالله. در سینه ها وسوسه میکنن یعنی چی؟ اونها صداهای بم و خرخرمانن رو از خودشون خارج میکردن، این اصوات القا کننده تو ذهن قماربازها به صورت جملات قابل فهم در میومد. اینی که اهل معناست میبینه خرخر شیطونو، فوت شیطونو میبینه، اونی که اهل معناست میکنه یه جمله، یه پیشنهاد بکری به ذهنش اومده. مثلا میگفتن به این زودی کنار نکش، مگه نمیخوای پولی که از دست دادی دوباره به دست بیاری؟ نه ترس، ادامه بده، این بار حتما برنده میشی. یا بهش میگفتن امروز روز توئه، روز شانس توئه، از هر لحظهش نفع ببر، شکی نداشته باش که تو هر دور برنده میشی، فقط کافیه که همینطور ادامه بدی. اینا در واقع با خرخر کردن داشتن حرفاشون رو میرسوندن. ضمن میفهمیدم که چطور تو ذهن قماربازها ترجمه میشه. اینا خرخر میکردن، جمله‌ای که تو ذهن قمارباز میومد میفهمیدن. دود بدبو چی بود؟ گفت دود نبود، یه چیز بسیار بدبو و دودمانم بود که از زیر خودشون بیرون میدادن. این باعث تخدیر میشد، باعث تشویق و تحریک قماربازا میشد تا به بازیشون ادامه بدن. این صحنه اول بود. یه صحنه دومی داره که ان شاءالله فردا براتون عرض میکنم. خدا در فرج امام است تجلیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل سیدنا.